آزادی مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 7 صبح است در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی پنجشنبه 1 مرد و من میرزا سلیم پور از صدای رادیوی آزادی در پروگرام تو نیم ساعت دیگر در خدمت شما. شروع میکنیم از بعضی آب و هوا. در روز یکم فصل بهار هواشناسان در تاجیکستان هوای عمدتاً کم ابر را پیش بینی میکنند. انتظار مروت حرارت در خارق 2 درجه زیر صفر، در غرم 1، در خوجند 8، در قرغان‌تپه 14 و در کلوب دوشنبه تا 15 درجه گرم شود. امروز 1 مرد نشست دو روزه شورای اروپا آغاز می یابد. امروز بوسنیا سالگرد 20 استقلالش را تجلیل می کند. امروز و فردا وزیر نیروهای مصالحه بریتانیا نیک هاروی از قرغیزستان و تاجیکستان و ترکمنستان دیدن خواهد کرد. 1 مارس سال 1995 مدیر وقت تلویزیون 1 روسیه ولادیسلاو لیستف کشته شد. این بود آنچه که از روزهای 1 مرد مال تاریخ شده یا قرار است امروز 1 مارس سال 2012 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. دادگاه شالکو و محاکمه نظامخان جورایف را به تأخیر گذاشت. 2 ساکن باختر را برای طرز ادای نماز جریمه بستند. مقامات تاجیکستان به تفتیش رسانه‌های مستقل پرداختند. کره شمالی به قطع غنی‌سازی اوران راضی شد. کوفی انان به حیث فرستاده سازمان ملل به سوریه خواهد رفت. تفصیل خبرها. دادگاه شهر شالکو ولایت مسکو و صدور حکم بازداشت دوباره نظامخان جورایف را با درخواست وکیلش به تأخیر گذاشت. نظامخان جورایف بعد 1.5 سال انتظاری بررسی پرونده استردادش باید روز 27 فوریه آزاد میشد، ولی همان روز علیه‌اش اتهام نو تلاش سوءقصد به جان میرباد الله کریموف را اعلام کردند. دادگاه ناحیه باختر 2 نفر را با جرم برانگیختن نزاع مذهبی 8000 سومانگی جریمه بست. دادستان باختر ابراهیم عطاالله گفت ساکنان جماعت نوبهار حمیدین عبدالله و نسیم قربانوف نمازشان را در مسجد با نقض قواعد مذهبی سنی ادا میکردند که باعث ایجاد سوء تفاهم و حتی نزاع مذهبی میشد. عطاالله گفت 3 ماه پیش یک ساکن دیگری باختر حکمت الله قلندروف که در روزهای آشوب علی بدکی و مولا عبدالله مردم را به جهاد دعوت میکرد نیز 31500 سومانی جریمه بسته شد. مقامات تاجیکستان به تفتیش گسترده فعالیت رسانه‌های مستقل پرداختند. بی بی سی نشر این خبر میگوید ماموران دادستانی کل، خدمات مالیات و کمیته رادیو و تلویزیون تفتیش آغاز شده در رادیوی امروز اتحادیه ایجادی چرخ گردون، تلویزیون مستقل اس ام تی و 4 چاپخانه را نقشوی عنوان کردند. ولی خبرنگاران گفتند که این اقدام ظاهرا به نزدیک شدن انتخابات سال آینده رئیس جمهوری تاجیکستان بستگی داشته. دوشنبه میخواهد فعالیت مطبوعات مستقل را تحت نظارت کامل بگیرد. نوردین قرشیبایف رئیس نانسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان با بی بی سی گفته است که مقامات با این راه مطبوعات را به انتخابات سال 2013 به اصطلاح تیار میکنند. مقامات اما در پاسخ به این ادعا گفتند که تفتیش آنها یگان غرض سیاسی ندارد و نقشوی است، اما تفتیش کاری رسانه های مستقل دوشنبه در حال صورت میگیرد که در تاجیکستان به تجلیل 100 سالگی مطبوعات تاجیک آمادگی میگیرند. تاریخ مطبوعات تاجیک از بخارای شریف آغاز میشود که نخستین شماره ای این نخستین نشریه با زبان تاجیکی 11 مارس سال 1912 هنوز در عهد امارت بخارا چاپ شده بود. چند پیش اعلان شد که در عرفه 100 سالگی مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان با خبرنگاران تاجیک ملاقات خواهد کرد. خورشید عطاالله سردبیر هفته‌نامه فرج و رهبری مدیا آلیانس تاجیکستان با بی بی سی گفته است تفتیش‌های اخیر شاید یک نوع آمادگی مقامات به این ملاقات در انتظار خبرنگاران با امام‌علی رحمان هم باشد. یعنی مطبوعات را با تفتیش‌ها می‌ترسانند که در صحبت با پرزیدنت موضوع‌های ناباب را نبردارند و سؤال ناباب ندهند، می‌گوید خورشید عطاالله. ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. کره شمالی به قطع غنی‌سازی اوران و تفقیف آزمایش‌های موشکیش راضی شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولان گفت پخینان راضی شد تا ناظران آژانس نیروی اتمی را نیز تفقیف غنی‌سازی اوران و از کار برآوردن ریاکتور یونگ‌بیون را بازرسی کنند. فرستاده سازمان ملل و لیگ عرب در سوریه کوفی انان گفت به زودی به سوریه می رود و بشار اسد را به پیوستن به روند ختم خونریزی ها دعوت خواهد کرد. سابق دبیر کلی سازمان ملل گفت او را ماموریت سختی در پیش است. به حساب ملل متحد طی قریب یک سالی سرکوبی آشوب ها در سوریه تا 7500 نفر جان باختند. دمشق گفت با ایزوم یک بتالیون ویژه تحت رهبری برادر خردی اسد چریکی ها را از شهر آشوب زده هومس پاک خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره گفت سیاست باراک اوباما پیشگیری از دست یافتن ایران با ساختن سلاح‌های هسته‌ای است و این سیاست با قوای خود باقی است. او افزود تحریمات ضد ایران با دیدگاه ایرانی‌ها نسبت به رهبرانشان تاثیر می‌رساند ولی باید هوشیار بود. آمریکا و اسرائیل و بسیاری کشورهای غرب معتقدند که برنامه‌های هسته‌ای ایران طبیعت نظامی دارد و باید این فعالیت‌هایش را قطع کند. رهبران ایران هم می‌گویند هدف آنها تنها تولید برق هسته‌ای و تحقیقات علمی است. بلاروس اتحادیه اروپا را با تشدید تنش‌ها عیب دار کرد. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که همه 27 کشور عضو این سازمان به نشان همراهی سفیران خود را از بلاروس برای مشورت فرا می‌خوانند. این اقدام در پاسخ به تصمیم دولت الکساندر لوکاشنکا بود که در پی اعمال تحریمات نو اتحادیه اروپا از فرستاده این سازمان و سفیر لهستان خواست بلاروس را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه بلاروس آندری سوینیخ گفت شوهای ترساندن در قبال بلاروس کار نخواهد داد. واکنش عصبانی اتحادیه اروپا بیانگر تنها یک چیز است که بروسل راه تشدید تنش ها را پیش گرفته است. این راه به سوی بنبست است. روزی سه شنبه اتحادیه اروپا بر روی خط مقامات ممنوع الورود بلاروس اسم 21 منصبدار دیگر را افزود. روی خط سیاه اتحادیه اروپا علاوه بیش از 200 مقام بلاروسی داخل در نقض حقوق انسان را در بر میگیرد. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین دیروز گفت ما از این تحریمات اظهار تاسف میکنیم. من پیش از همه امیدوارم که روابط بین اتحادیه اروپا و بلاروس عادی خواهد شد، اما این بر روند همایش ما تاثیر نخواهد داشت. اتحادیه اروپا در پی سرکوبی اعتراضات بعد انتخابات دکبر سال 2010 که الکساندر لوکاشنکا را باز با یک دوره دیگری ریاست رساند علیه مینسک تحریمات جاری کرد. لوکاشنکا که از سال 1994 اینک 18 سال باز بر بلاروس حکم میراند با دنبال این تحریمات دیگر باره راه قرابت با روسیه را پیش گرفت. در جریان اعتراضات بلاروس بیش از 700 نفر از جمله 7 رقیب انتخاباتی لوکاشنکا زندانی شدند. ادامه اخبار. تدابیر امنیتی در اوش قرقیزستان را در پیشروی تظاهرات امروزه و انتخابات روز 4 مارت مجلس های محلی افزایش دادند. اوش یک مرکزی در گریه های قومی بین ازبکها و قرقیزستان در ماه یونی سال 2010 بود که حدود 450 کشته به جا گذاشت. مقامات گویند نیروهای بیشتری پلیس را در کوچه و جاده ها مستقر کردند. مقامات روسیه در یک عملیات در ناحیه لنین شهر نوسیبیرسک 147 مهاجر از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان را دستگیر کردند. همسالا بیش از 1 میلیون نفر از تاجیکستان برای کار به روسیه می روند. آنها سال گذشته به وطن قریب 3 میلیارد دلار پول فرستادند. و بازی تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و کره شمالی در ورزشگاه خوجند با حساب مساوی 1-1 انجام یافت. تفصیلات این بازی در گزارش خبرنگاری آزادی معصوم محمدرجب از خوجند.
25,000 مخلص فوتبال تاجیک در ورزشگاه خوجند شاهد گل یگانه تیم ملی تاجیکستان و دروازه دسته منتخب کره شمالی شدند. توپ را احتم همراقولوف در دقیقه 62 بازی وارد کرد. در دقیقه 53 سانگ خیاک حملوری دسته کره شمالی ضربه جریمه‌بی 11 متره را به هدف رساند. داور ضربه جریمه‌بی را بعد آنکه حمایتگر تاجیک فرهاد واسیف بازینگر کره‌یگی را پیشپا داد تعیین کرد. ولی بعدی 9 دقیقه گل اولی بازی دسته تاجیکستان با ضربه نشانرس همراقولوف حساب را برابر کرد. همین طور حساب مساوی 1-1 تا آخری بازی باقی ماند. بعد انجام بازی در نشست مطبوعاتی کمال علی سپهیچ سرمربی تیم منتخب تاجیکستان گفت که مساوی با تیم منتخب کره شمالی را در پی شکست های پی در پی دستش یک گردش و موفقیت کلان می داند. آقای علی سپهیچ افزود با آغاز سبقت جام فوتبال تاجیکستان با همه بازینگران تاجیک آشنا شده بهترین ها را در 3-4 دسته گرد خواهد آورد و از میان آنها هم بهترین ها را برای تیم ملی گلچین میکند. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، این بود پایان مجله خبری. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
وکیلانی مردمی تاجیکستان مجازات برای شکنجه را وزنین تر کردند. آیا این اقدام از لتوکوبی بازداشت شده ها جلوگیری خواهد کرد؟
شخصا من همچنین خوشنود چشم داری آنم که در آینده مقامات حفظ حقوق از اندیشیدن چاره های غیر قانونی گرفتن بیانات خود اقرار شوی از شخصانی گمان برشونده خودداری میکنند.
در محیطی که در مقامات تفتیشاتی هست حتی عذاب شونده از لحاظ روانی و فیزیکی امکانات دفاع از خود ندارند. 4 نفر کارمندان ریاست سر ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه برای به هلاکت رساندن یک نفر محبوس برای جنایتی کشته شدند با مهلت های گوناگون از 8 تا 12 سال به محرومی از آزادی محروم کرده.
و بعد از مولی در حاشیه خبرها یک نگاه فشرده به سرخط گزارش های بخش تحلیلی مجله بامدادی پنج شنبه یکمی مرد. خدیچه، فاطمه و زهرا یک زن در ناحیه وخش سگانیک به دنیا آورد. چراغ سبز با نیروهای ائتلاف سه کشور آسیای مرکزی روزی شد با خروج نیروهای غرب از افغانستان راه گشاید. جورابک آخونوف چی حال دارد؟ رهبر زندانی شرکت ماوراءالنهر را طبیبان معاینه نخواهند کرد. پیروزی پوتین به دوشنبه چی میدهد؟ خلاصه خواندنی های شماره امروزه مطبوعاتی چاپ دوشنبه و بعد 5 سال بدرقه بازگشت یولدوز عثمانوف به نزد مخلصانش در ازبکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. یک زن ساکن ناحیه وخش سگانیک تولد کرده است. سه دختر نوزاد هر کدام از 1 کیلو و 400 گرم تا 2 کیلو وزن داشتند. نارسید زاده شدند ولی پزشکان وضعیت نوزادان را معتدل ارزیابی میکنند. اکنون این خانواده سعادتمند در فکر افتاده است که گذران زندگیش یک بار با سه طفل نو چگونه خواهد شد. تفصیلات از خبرنگار آزادی در خرمانتپه ناصرجان مامورزاده.
با شنیدن صدای یک بار سه طفل، پزشکان و همشیره‌های شفقت به حجره خوابی الف ماوی محمدوه میشتابند. چند روز قبل در زایشگاه بیمارخانه قریه بالای شهر قرغان‌تپه، الف ماو ساکن 24 ساله ناحیه وخش ولایت ختلان یک بار سه طفل به دنیا آورد. به قول مردم سگانیک و هر سه دختر. به نظر می رسد که شادی مادر را حد دو کنار نیست.
چگونه می کنم؟ می ندارم های دخترم.
حالا وضعی سه دخترکان را پزشکانی مامودایا معتدل ارزیابی می کنند. هرچند آنها کمی بروقت‌تر از 9 ماه انتظاری تولد یافته، وزن هر یک حدود 2 کیلو بوده است. اکسانا عزیز و پزشکی که شاهدی تولد سگانیک ها بود میگوید روزی اول خوفی از دست دادن یکی از نوزادان در میان بود، چون آنها به قبل نارسید زاده شدند.
برای ما یک چی خرسندی‌آور بود. اول یکم دخترچه‌اش تولد شد 2 کیلو، بعدی وی دویمش تولد شد 1 کیلو 700 39 سانتی متر، بعد سیمش 1 کیلو 400. حمله‌داری 36 هفته کتی تولد شدن، یک هفته دیگر موندگی بود و موگی 9 در آمدن. با جدول افگار هر دوی هر سی تفلکون به 7 8 خولی از فیسو که نرسیدن برای همین ما وی نظارتی بموندیم.
مادر نوزادان را خدیجه، فاطمه و زهرا نام نهاد. پیش از سگانیک ها الف ما همچنین پسرچه داشته، هم اکنون یک بار صاحب 4 فرزند گردید. اما حالا الف ما غرق این اندیشه است که تا کجا در تامین اجتماعی فرزندان اذیت نخواهد کشید، زیرا خودی او زنی خانشین است و همسرش نیز جای کاری دائمی نداشته است. خودی الف ما از صحبت پیرامون مشکلات خانوادگی اش نخواست حرف زند، اما نادر رزاق و معاون سرپزشکی بیمارستان قریه بالای شهر قرغان‌تپه میگوید نوزادان در خانواده به دنیا آمدند که والدینشان حتی منزل زیست خود را ندارند. با گفته خانم رزاق و طبق قانون های جاری برای آنهایی که سگانیک تولد میکنند، حکومت های محلی منزل زیست یا حداقل قطعه زمین برای بنیاد منزل اختصاص میدهند. اما مقامات حکومت ناحیه وخش در مورد تولد سگانیک های ساری بیخبری میکنند. یک نماینده بلندپایه حکومت محلی در صحبت بدون میکروفون گفت که قانونگذاری کشور اختصاص منزل زیست به اویله هایی را که در آن سگانیک آمریکا به دنیا آمدند پیش بینی نمی کند. اما وی افزود اگر والدین خدیجه، فاطمه و زهره نوزادان مراجعه کنند، حکومت محلی آماده است که به آنها کمک های مالی رساند. در سال 2012 هم در قلمروی ولایت ختلان این یکمین حادثه به دنیا آمدن سگانیک ها، سه دخترکان بوده است. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تیفان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بانداده ادامه گزارش از تاجیکستان، مقام های نظامی امریکا می گویند سه کشور آسیا مرکزی از جمله تاجیکستان راضی شد که عبور قلمرو و حریم هوایی خود را برای خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان باز کند. واشنگتن اصرار دارد که پاکستان هم باید خاکش را برای تامین این عملیات خروج کشاید. قرار است نیروهای ائتلاف تا پایان سال 2014 از افغانستان برایند، اما دوشنبه تحت کدام شرایط به همکاری با ائتلاف در امر تامین خروج نیروهایش راضی شده است؟ موضوع را از دوشنبه خبرنگاری آزادی رحمت کریمی دولت پیگیری کرده است.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اظهارات جنرال آمریکایی در مورد موافقت برای خروج ماشین‌های زره‌پوش نیروهای ایالات متحده آمریکا توسط تاجیکستان از افغانستان را تایید یا رد نمی‌کند. ویلیام فریزر، جنرال نیروهای هوایی ایالات متحده، ضمن گزارش در سنت آمریکا با وکیلان مردمی کشورش گفت قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان موافقه کردند که ماشین‌های زره‌پوش و مهمات غیرجنگی نیروهای مسلح ایالات متحده توسط این کشورها از افغانستان بیرون شود. فرمانده نیروهای حمل و نقل ارتش آمریکا جنرال ویلیام فرایزر دو هفته پیش از تاجیکستان دیدن کرده بود. ضمن این سفر جنرال فرایزر که اکمالات وسایل جنگی در خود آمریکا و تمام جهان را سرپرستی میکند، با وزیر دفاع تاجیکستان جنرال شیرعلی خیرالله دیدار و گفتگو انجام داده بود. مسئولین وزارت دفاع میگویند ضمن این ملاقات جانبها مسائل همکاری دو کشور در بخش نظامی و نظامی تکنیکی را بررسی کردند. فرهاد بودلایف از مسئولین ریاست اطلاعات وزارت دفاع تاجیکستان در این باره گفت:
در ملاقات جانب‌ها مسئله وابسته به گسترش همکاری حربی و حربی تکنیکی و دیگر سمت‌های مناسبت‌های گوناگون جبهه وزارت‌های مدافع تاجیکستان آمریکا مورد محاکمه قرار داده شد و در این سمت یکم سند حقوقی به امضا نرسیده است.
اما در اطلاعیه سفارت آمریکا ضمن این سفر آمده بود که جنرال فرایزر برای همکاری و دستگیری بر دوام تاجیکستان به مقامات این کشور ابراز تشکر نموده است. ماه‌های اخیر انتقال بار به افغانستان با مشکل مواجه شده بود، زیرا پاکستان بعد کشتار یک عده سربازان ارتش کشور در مرز با افغانستان رفت و آمد کاروان‌های نیروهای بین‌المللی به افغانستان توسط پاکستان را منع کرد. در پی این بحث و تلاش‌ها با پاکستان راه شمالی انتقال بارها تا بحر بالتیک و بحر سیاه انتقال یافته، از آنجا با راه زمینی به افغانستان انتقال می‌شدند. تا کنون این راه در یک سمت فعال است، یعنی بار به افغانستان انتقال می‌یابد و فرماندهان آمریکایی سعی دارند راه برعکس، یعنی انتقال بار از افغانستان به خارج را نیز فعال کنند. با گفته کارشناسان امور، در صورت عملی شدن این طرح، وسایل مهمات ارتش آمریکا از افغانستان اساساً توسط پول پنج پایان که توسط سرمایه آمریکایی ساخته شده است و گذرگاه کاکل فرخار با تاجیکستان و از اینجا توسط راه زمینی تا قرقیزستان و یا توسط قطر از طریق ازبکستان و قزاقستان انتقال خواهند شد. این در حالی است که قرار است بنا به گفته منابع وزارت دفاع تاجیکستان روز 1 مارس وزیر دفاع بریتانیا فیلیپ هاموند نیز از تاجیکستان بازدید کند. با احتمال زیاد یک موضوع اصلی ملاقات او نیز با مقامات تاجیکستان استفاده از مسیر شمال برای خروج وسایل و نیروهای ائتلافی از افغانستان خواهد بود. وزیر دفاع بریتانیا گفته است تامین راه‌های بیرون رفت خیلی مهم است، زیرا عملیات خروج نیروها از افغانستان باید تا آخر سال 2014 به انجام رسد. با قول همان در این مدت نیروهای مسلح بریتانیا وظیفه دارند که 11000 کانتینر و تخمیناً 3000 ماشین زره‌پوش را از افغانستان به بریتانیا انتقال دهند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رضایت سه کشور آسیای مرکزی با شمال تاجیکستان برای باز کردن راه خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان. خبری دیگر از دوشنبه میگوید وزیر جورابیگ اخونوف رهبر زندانی شرکت خانه‌سازی ماوراءالنهر در بازداشتگاه بعد شده از دادگاه عالی از وزارت بهداشت حتی خواست تا برای تشخیص وضع سلامت او یک کمیسیون تشکیل دهد. جورابیگ اخونوف از تیر ماه سال 2010 با اتهام تقلب اسناد و سرقت پول مال آنهایی که برای خریداری منزل به ماوراءالنهر پول سپرده‌اند در بازداشت قرار دارد. جزئیات دیگری قضیه از خبرنگاری آزادی در دوشنبه، میرزا نبی خالق‌زاد.
کمیسیون تشخیص وضع سلامتی جورابیگ آخونوف، سابق رئیس شرکت ساختمانی ماوراءالنهر میگوید که در حال تصدیق شدن بیماری روحی نام برده وی در بیمارخانه های جمهوری با تبابت فرا گرفته خواهد شد. اما نماینده این کمیسیون حاضر نشد که شرح بیشتر آید به وضع سلامتی جورابیگ آخونوف دهد و افزود هر گونه معلومات در مطبوعات میتواند به تحقیق و نتیجه گیری کمیسیون خلل وارد کند. وکیل مدافع جورابیگ آخونوف شهرت قدرتوف میگد که در هیئت این کمیسیون سه روانپزشک مرکز بیماری های روحی جمهوری شامل بود و حالا دادگاه عالی منتظر خلاصه تشخیص این کمیسیون میباشد.
خلاصه گویم که این تشخیص معلوم گردد که ادامه دادن پرونده جنایتی گویم که امکانیت دارد یا که امکانیت ندارد.
برادر جورابیگ آخونوف، حالا رئیس شرکت ماوراءالنهر تورابیگ آخونوف، میگد که همین روز در حضور یکی از روانپزشکای این کمیسیون عبدالواسط فتایف بوده است.
همشون میدونن که رئیس دیسیدین کسلان برای اول اولی مخدوری کرده و زیم من گفتم شونه. من گفتم که من با یا سپرف که صحتی شونه تیتون تقده یا کسلی شونه.
شهرت قدرتوف، وکیل مدافع جورابیگ آخونوف، میگوید روز چهارشنبه وضع سلامتی زیر حمایش از روزهای پیشتر دیده باز هم بدتر بود و او حواس خود را گم کرده است. صحبت و حرفایش بی‌ربط شده و منطقی نیستند. با قرار دادگاه عالی تاجیکستان 28 فوریه در پی شکایت وکیل مدافع آخونوف با قرار دادگاه عالی هیئت روانپزشکای مرکز بیماری های روحی وزارت تندرستی در بازداشتگاه موقتی کمیته امنیتی ملی کشور وضع سلامتی جورابیگ آخونوف معاینه شده است. مرافع دادگاه جورابیگ آخونوف که در ماه آوگوست سال 2011 در دادگاه عالی تاجیکستان آغاز یافته بود و همچنان ادامه دارد. مرافع دادگاهی رهبر شرکت ماوراءالنهر با عیبنامه قلابی و سرقت مبلغ ها در حال ادامه دارد که بیش از 600 نفر مشتریان این شرکت منتظر حکم دادگاه عالی نشستند که 90% آنها میخوان که جورابیگ آخونوف با آزادی برآید، زیرا به قول آنها اگر رئیس شرکت در پس پنجره بماند دیگر نهادی که ضرر آنها را جبران کند در تاجیکستان نیست. شرکت ماوراءالنهر بزرگترین شرکت ساختمانی تاجیکستان به شمار می رود. این شرکت حالا از بانک ها 13 میلیون و از مشتریان خود بیشتر از 2.5 میلیون سامانی قرضدار است. این شرکت برای بنیاد ساختمان های مختلف 135 میلیون سامانی مصرف کرده است که 108 میلیون از آن سرمایه سهامداران بوده است. اخیرا دادستانی کلی تاجیکستان با پخش یک خبر تاکید کرد که در مجموع آخونوف با مبلغ 15 میلیون دلار به 517 جبر دیده ضرر وارد کرده است. پس از بازداشت جورابیگ آخونوف در ماه اکتبر سال 2010، مشتریان این شرکت برای حل مشکلاتی که با این بازداشت به میان آمد، سازمان را با نام کمیته مزاجان ماوراءالنهر تأسیس دادند و این افراد جبر دیده همچنان منتظر منزل‌های خود میباشند و نگران هستند که پس از بازداشت رئیس شرکت ماوراءالنهر نزدیک یک سال می‌شود نه مقامات دولتی و نه مقامات دیگر در باره نحوه برگردان ضرر آنها صحبت نمی کند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
پایگیری موضوع تاجیکستان را در برنامه ادامه می‌دهیم. در شماره امروزه نشریه های چاپی دوشنبه یک موضوع اساسی انتخابات روسیه، احتمال پیروزی ولادیمیر پوتین و تاثیرش به آینده روابط دوشنبه و مسکو بوده. از خلاصه چند از مطلب‌های این رسانه‌های دوشنبه را از خبرنگاری آزادی خورشیدی هم دمی‌شنویم.
نجاد از قبل کارشناسان نوشته است که در روسیه اگر کانون تحولات به عمل آید، به اوضاع تاجیکستان بخصوص در مناسبات این دو کشور به تاثیر نیست. بازگشت پوتین به سمت پرزیدنتی برای تاجیکستان چی می‌دهد؟ سوالی نشر است که در پاسخ آن محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان گفته است پیروزی پوتین تغییرات در رابط روسیه با تاجیکستان وارد نخواهد کرد، زیرا دیدگاه و رویش سیاسی او برای الیت تاجیکستان شناس است. همچنین به باور کبیری برای رهبریت تاجیکستان هم با پوتین همکاری کردن آسان‌تر است در مقایسه با سیاستمدارانی که رفتارشان پیشبینی شونده نیست. فرج نوشته است که در یک سال اخیر به علت بعضی نافهمی ها مناسبت دوشنبه و مسکو با سردی گرایده است. نشریه نظری تحلیلگر قاسم بیگ محمد را آورده است که میگوید با تاثیر مثبت بازگشت پوتین بر رابطه مسکو و دوشنبه چندان خوشبین نیستم. زیرا همان گونه که از چند مقاله اخیر پوتین برمی‌آید، هدف نهایی و احیای روسیه همچون قدرت جهانی است. برای رسیدن به این هدف حالا توان و ظرفیت کافی را در اختیار ندارد و این است که طرح اتحاد اوراسیا را همچون سازمان فراملی مطرح میکند تا بتواند به یکی از قطب‌های جهان امروز تبدیل شود. اما چی کسی باور میکند که پوتین کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان را به طور جدی جزءی از این قطب آرمانی کرمل تصور مینماید؟ امروز نیوز صحبت تلفنی اخیر سران روسیه و تاجیکستان را به چالش کشیده و در مطلب الا با پرزیدنت نوشته است که زنگ تلفنی مدودف که با وزیدن باد نرم بهاری صدا داد، به یادها وعده تیرماهی گذشته درباره تمدید حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را آورد. آزادگان با بررسی آشکار نشدن جزئیات این صحبت پرداخته و سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی بر این نظر است که حتمی نیست که تمام صحبت های رئیس جمهور با جزئیاتش آشکار شود. در ضمن چنین صحبت ها آنها می توانند مسائل حل نشده زیادی را مطرح نمایند. از جانب دیگر آنها می توانند با چنین صحبت ها یک دیگر را از درجه حل این آن مسائل آگاه میکنند و مهم نیست که از جریان آن تمام مردم را خبر رسانند. اما واحد خان قاسدینوف رهبر دستگاه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آگاه نشدن مردم از جزئیات صحبت امام علی رحمان و دمیتری مدودف را مایه تعجب ارزیابی کرده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
خلاصه مطالب خواندنی شماره این روزه مطبوعات دوشنبه و در پایان برنامه یک موضوع فرهنگی آوازخوان معروف ازبک یلدوز عثمانو و بعد 5 سال بدرغه ظاهران به نزد ارتش بزرگ مخلصانش در ازبکستان برمیگردد. قرار است روز 6 مارس کنسرت یلدوز در سمرقند برپا شود. تفصیلات در مطلب همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
آوازخوان پرماجرا ولی همیشه پرطرفدار و محبوب ازبکستانی یلدوز عثمانوا به نظر می رسد این نوبت نیز توانست روابطش را با حکومت ازبکستان برقرار کند. بعدی بدرقه مجبوری 5 ساله این ستاره هنر نیت دارد روز 6 مارس در شهر باستانی سمرقند کنسرت برپا کند. در صحبت با رادیوی آزادی رستم یک ساکن سمرقند گفت مردم کیهاست تشنه صدای یلدوز عثمانوا شده، حتما برای شنیدن و دیدن او می رود. گفته می شود 5 سال پیش وی برای انتقاد حکومت در مطبوعات غربی خشم مقامداران تاشکند را به بار آورد و این سببی به ترکیه کوچبستن او گردید. طبق بعضی آوازه ها روابط خراب شده آوازخوان 48 ساله آشکارگو و خونگرم با دختری با نفوذ پرزیدنت گلنارا کریموا سبب ترک صحنه تلویزیون و بعد کشور کردن یلدوز عثمانوا شده است. این بار اول نیست که روابط یلدوز عثمانوا با مقامداران دور خراب می شود. سالهای 90 درباره ویران شدن مناسبت وی با خود پرزیدنت اسلام کریموف و در اروپا زندگی اختیار کردنش خبر زیاد پخش شده بود. 5 سال اخیر یلدوز عثمانوا در ترکیه به سر برده از آنجا فعالیت هنری خود را ادامه داده است. وی با چند برنامه کنسرتی با دیدار مخلصانش به مسکو و دوشنبه هم رفت و بعد یکی از کنسرت‌های خاطرمانش در قرغان‌تپه با متن شاعره تاجیک افق یکی از ترانه های معروف خود را به زبان تاجیکی هم ایجاد کرد.
شنونده عزیز، بازگشت یلدوز به ازبکستان بود بعد 5 سال بدرقه. در پایان برنامه این ترانه بر شعر افق ساخته یلدوز را خواهیم شنید و گفتارهای ما را بعد از این ترانه مجله های مهمانی آزادی، کاروان خنده و آینده ساز میوزیک ادامه میدهند. اما اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی برنامه بامدادی پنجشنبه 1 مارس.
یا که در حسی انتظاری تو امشب شرار ما خورا ره بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا از آبت گشت من
سری هر